صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض، از سوی دادگاه انقلاب اصفهان موجی از واکنش‌ها و اعتراضات گسترده در میان چهره‌ها و فعالان سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری را به دنبال داشته است. این واکنش‌ها در پی آن صورت می‌گیرد که امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در گفتگو با شبکه شرق اعلام کرد که دادگاه انقلاب در اقدامی بی سابقه حکم دیوان عالی در خصوص لغو حکم دادگاه بدوی برای توماج صالحی را ارشادی دانسته و موکل او را به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده است. وکیل توماج صالحی شایعات درباره عفو یا تخفیف مجازات توماج صالحی را تکذیب کرد. با این حال گفت که دادگاه بدوی در حکمش قید کرده که با توجه به جوانی متهم از کمیسیون عفو درخواست 1 درجه تخفیف دارد. به قول امیر رئیسیان این اقدام شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان نیز عجیب بود، چون می توانست با توجه به احراز کیفیات مخففه حکمی جز اعدام برای توماج صادر کند. نکته عجیب تر این است که دادگاه بدوی برای مجازات اعدام حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج را به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده و مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است. در پی اعلام این خبر موج گسترده ای از اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در میان چهره‌های مطرح داخل و خارج از کشور به راه افتاد. کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ توماج صالحی اعتراض و انزجار خود را نسبت به صدور این حکم برای این هنرمند معترض اعلام کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و اینستاگرام، مردم معترض با نوشتن نام توماج صالحی و همچنین بخش‌هایی از متن اشعار آهنگ‌های اعتراضی او بر روی دیوارها خشم و اعتراض خود را در قبال صدور این حکم اعلام کردند. وندان پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن محکوم کردن حکم صادره علیه توماج صالحی، هنرمند معترض، آن را نمونه دیگری از نقض هولناک و فراگیر حقوق بشر توسط رژیم در ایران دانست. وی روز چهارشنبه 5 اردیبهشت در کنفرانس خبری این وزارتخانه از توماج صالحی به عنوان کسی که قبلاً با شکنجه و سایر رفتارهای خشن و بازداشت مواجه بوده است یاد کرد و گفت که آمریکا استفاده که رژیم ایران از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم را محکوم می‌کند. او در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات احتمالی آمریکا در عرصه جهانی برای جلوگیری از اجرای این حکم بدون پرداختن به جزئیات گفت که ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی به منظور مقابله با نقض جدی و فاحش حقوق بشر وجود دارد. شاهزاده رضا پهلوی هم در پستی نوشت جمهوری اسلامی توماج صالحی خواننده رپ مخالف خود را به اعدام محکوم کرده است. این رژیم از همان آغازش با هنرمندان، به ویژه با هنرمندانی که از استعداد خود برای دفاع از آزادی ایران استفاده کردند، در ستیز بوده است. من از جامعه جهانی، به ویژه از هنرمندان در سراسر جهان می‌خواهم که صدای توماج باشند و برای لغو فوری این حکم شرم‌آور و آزادی بدون محدودیت او از زندان تلاش کنند. آبرام پیلی، معاون نماینده آمریکا در امور ایران، در حساب ایکس خود نوشت: ما به شدت حکم اعدام توماج صالحی و حبس 5 ساله سامان یاسین، خواننده رپ کرد ایرانی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری آنها هستیم. اینها جدیدترین نمونه‌های سوء استفاده وحشیانه رژیم از شهروندان خود، بی‌اعتنایی به حقوق بشر و ترس از تغییر دموکراتیکی است که مردم ایران خواهان آن هستند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان کشته شد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز شنیدم فرزند دلیر و بیدار مغزم توماج صالحی از طرف دادگاه فاسد انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده است. همانطور که قبلا گفتم، رژیم خامنه‌ای جلاد به سیم آخر زده است. او افسود: فرزندانم، در برابر این حکم ننگین سکوت نکنید. اینها میخواهند شما را بترسانند و کشور را به قبرستان بزرگ تبدیل کنند. توماش فرزند همه مردم ایران است. امروز وظیفه ما اعتراض به این حکم بیرحمانه از هر طریق ممکن است. گوهر عشقی نوشت: اگر اوباش حکومتی خواستند این حکم ننگین را اجرا کنند، به خیابانها بریزید و نگذارید فرزند انقلاب مهسا قربانی کینه این رژیم منحوس شود. من هم در کنار شما خواهم بود و در هر تحصن و تظاهراتی شرکت خواهم کرد. بیایید صدای توماج صالحی باشیم، مادر همه شما. کیهان کلهر، موسیقیدان برجسته ایرانی، در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در حساب اینستاگرام خود نوشت: توماج صالحی باید آزاد گردد. سکوت ما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. مهدی یراهی، خواننده معترضی که خود نیز به علت مخالفت با جمهوری اسلامی مدتی را در حبس گذراند، نوشت: خبر حکم اعدام توماج صالحی از فرط بی‌بنیادی به کمدی سیاه می‌ماند. برادرم را بدون قید و شرط آزاد کنید که دود این آتش چشمانتان را خواهد سوزاند. در خارج از ایران هم ایرانیان در شهرهای فرانکفورت آلمان و پاریس فرانسه با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار لغو حکم اعدام و آزادی توماج صالحی شدند. جان دیلی، رپر سرشناس آلمانی، در واکنش به حکم بی اساس توماج صالحی نوشت: ما همه باید صدای توماج باشیم، همه. یوان ری، کفیل سیاسی توماج صالحی، در بیانیه‌ای حکم اعدام صادره برای توماج صالحی را پوچ و غیر انسانی خواند و اعلام کرد که چنین حکمی هیچ مبنایی در حاکمیت قانون ندارد و غیر قابل قبول است. هلموت برندشتر، نماینده پارلمان اتریش و دیگر کفیل توماج صالحی، هم در واکنش به صدور حکم اعدام او با انتشار ویدئویی گفت: سکوت اختیار نکنید. به هر شکل ممکن، مانند فعالیت در رسانه‌های اجتماعی برای حمایت از توماج و همه زندانیان سیاسی قیام کنید. او افزود: وزیر خارجه اتریش باید این پیام را به سفیر جمهوری اسلامی در اتریش برساند که ما نقض حقوق بشر به این شکل در ایران را تحمل نخواهیم کرد. توماج صالحی در حال حاضر در زندان دستگرد اصفهان زندانی است. پیش از این جلسه رسیدگی به اتهامات او در ارتباط با پرونده سال 1401 در روز پنجشنبه 3 فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با اضافه کردن 2 اتهام مبنی بر اجتماع و تبانی و معاونت در بغی برگزار شده بود. توماج صالحی با رد اتهامات یاد شده و غیرقانونی خواندن دادگاه اعلام کرده بود که این محاکمه نه بر اساس قانون بلکه به خواست نهادهای اطلاعاتی انجام شده است. تیر ماه سال پیش دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان توماج صالحی را به اتهام افساد فلعرض در پرونده سال 1401 به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم کرده بود. گرچه دیوان عالی کشور حکم صادره را لغو کرد، اما به گفته وکیل او حتی پس از نقض این حکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف 2 عنوان اتهامی مذکور، دادگاه انقلاب پرونده توماج صالحی را به دادسرای اصفهان بازگردانده بود. در ادامه این جریانات و اعتراضات جهانی، صبح روز پنجشنبه 6 اردیبهشت مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به اعتراضات داخلی و بین المللی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن حکم توماج صالحی بدوی است و او به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری مستحق تخفیف شناخته شده است. این اطلاعیه میگوید که صالحی در صورتی مشمول این تخفیف می شود که تقاضای فرجام خواهی کند و پس از آن اگر دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد. اطلاعیه قوه قضاییه به گونه ایست که گویی این پرونده در دیوان عالی کشور بررسی نشده است، در حالی که در دو روز گذشته تمامی بحث‌ها و اعتراضات در مورد حکم اعدام صالحی به اقدام بی سابقه یک دادگاه بدوی در بی‌اعتنایی به نظر دیوان عالی کشور و نقض حکم اعدام در این نهاد متمرکز بوده است. بنا به اطلاعیه قوه قضاییه موضوع حکم اعدام برای صالحی همچنان معتبر است، ولی ظاهرا زیر فشار داخلی و بین المللی بدون توضیح درباره اقدام بی سابقه دادگاه بدوی جایی را برای نقض این حکم باز گذاشتند. این در حالی است که مدیر مسئول اصولگرای روزنامه همشهری در پیامی در شبکه ایکس نسبت به رویه‌ای که در مورد حکم صالحی پیش رفته ابراز انتقاد کرده و از ضربه به اعتبار و آبروی حکومت ابراز نگرانی کرده است. او با اطمینان خاطر از اینکه صالحی اعدام نمی شود، ماجرای مشابه صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه را در سال 1382 به یاد آورده که این حکم زیر فشار و اعتراضات عمومی پس گرفته شد. اکنون رسانه‌های حکومتی دست به کار شدند و در گزارش‌های یکسان و کوتاه به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه از قابل اجرا نبودن حکم اعدام توماج صالحی خبر می‌دهند. این متن واحد در انصاف نیوز با تیتر توماج صالحی اعدام نمی شود و در سایت مشرق وابسته به سازمان اطلاعات سپاه با عنوان محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام منتشر شد و سایت انتخاب هم به نقل از قوه قضاییه تیتر زد حکم اعدام توماج صالحی بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ششم اردیبهشت در استراسبورگ با تصویب قطعنامه‌ای بر حمایت کامل خود از امنیت اسرائیل تأکید کردند. آنها در عین حال از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، پایتخت سوریه، ابراز تأسف کردند. نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کلیت حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا شدند. آنها ضمن محکوم کردن شدید حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و حملات همزمان حزب الله و حوثی‌ها به بلندی‌های جولان و دیگر مناطق اسرائیل نسبت به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی و حمایت قاطع خود از اسرائیل و شهروندانش را اعلام کردند. این قطعنامه با 357 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع به تصویب پارلمان اروپا رسید. نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه خود همچنین حمله منتسب به اسرائیل علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در روز 13 فروردین را محکوم و بر اهمیت اصل مصون ماندن اماکن دیپلماتیک و کنسولی در چارچوب قوانین بین‌المللی تاکید کردند. قطعنامه تصویب شده در پارلمان اروپا ضمن ابراز نگرانی شدید از نقش بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و شبکه بازیگران غیر دولتیش در خاورمیانه خواستار خیشتنداری حداکثری همه طرف‌ها برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر شده است. نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه خود از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه حکومت ایران از جمله در زمینه تولید و عرضه پهپاد و موشک به روسیه و گروه‌های نیابتیش در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای فوری این تحریم‌ها و همچنین وضع تحریم‌های بیشتر علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی شدند. قانونگذاران اروپا در این قطعنامه با اشاره به فعالیت‌های بدخواهانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه خواستار افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی شدند. آنها از شورای اروپا و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند کلیت حزب الله لبنان را نیز به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کند. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا را به عنوان موفقیت دیپلماتیک دیگری برای اسرائیل و ضربه دیگر به جمهوری اسلامی توصیف کرد. در بیانیه ی وزارت امور خارجه اسرائیل آمده است: ما در حال محکم کردن حلقه دوره گردن رژیم جمهوری اسلامی هستیم. در جلسه پنجشنبه هانا نیومن قانونگذار آلمانی در سخنانی خطاب به جوزف بورل گفت: باید سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرد. او با اشاره به حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل و نقض مستمر تعهدات هسته‌ای از سوی این حکومت، خواستار یک طرح جایگزین امنیتی در سطح منطقه برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و آمادگی برای حملات جدید جمهوری اسلامی شد. قطعنامه پارلمان اروپا ضمن یادآوری عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خود در قالب برجام، از مقامات حکومت ایران درخواست کرد فوراً به این الزامات پایبند شوند و به تمامی مسائل مربوطه رسیدگی کنند. نمایندگان پارلمان اروپا استفاده جمهوری اسلامی از دیپلماسی گروگانگیری، یعنی بازداشت و حبس شهروندان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی را محکوم کردند و از اتحادیه اروپا خواستند از طریق ایجاد کارگروهی ویژه برای کمک به خانواده‌های بازداشت شدگان دو تابعیتی و خارجی و جلوگیری از گروگانگیری بیشتر، راهبردی جدید برای مقابله با این رویکرد حکومت ایران اتخاذ کند. قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از تصمیم شورای اروپا برای راه اندازی عملیات نیروی دریایی اتحادیه اروپا موسوم به آسپیدس حمایت کرده و از جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش خواسته است آزادی و بازگشت ایمن خدمه اروپایی ربوده شده از کشتی‌های در حال گذر از آب‌های منطقه را تضمین کند. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی کل کشور روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه در سفر خود به قم گفت 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متاسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شدند. او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول می‌گیرند، اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند، خودداری کرد. احمد رضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت: یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این گونه نیست. مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران از روز شنبه 25 فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کردند و نام این طرح را طرح نور گذاشتند. شدت عمل نیروی انتظامی و لباس شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنجشنبه خود در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم. احمد رضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب نگاه امنیتی ندارد. رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف دوم اردیبهشت ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازه تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌های ایران گفت در طرح نور کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیماً با این طرح سر و کار دارد. محمد حسین طاهری آکوردی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینه تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به ستاد عفاف و حجاب زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است. با وجود این، همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابراهیم رئیسی دوم اردیبهشت از بازگشت گشت ارشاد به خیابان دفاع کرد. رئیسی روز یکشنبه اعلام کرد موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه صنعت پهپادهای نظامی ایران اعلام کرد. آمریکا و کانادا هم تحریم‌های جدید مرتبط با جمهوری اسلامی را وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزارت دفاع ایران را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 6 اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که با هماهنگی بریتانیا و کانادا تحریم‌های خود علیه ایران را بیشتر کردند تا برنامه پهپادی ایران و استفاده از آنها توسط روسیه در جنگ اوکراین را محدود کنند. آمریکا بیش از 10 کشتی، فرد و شرکت ایرانی را در ارتباط با برنامه هواپیماهای بدون سرنشین این کشور تحریم کرد. این تحریم‌ها تازه‌ترین نمونه در جواب به حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در 13 آوریل و همچنین در جواب حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه است. بیش از 10 نهاد، فرد و کشتی که متهم به ایفای نقش کلیدی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپادهای ایرانی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند، مشمول تحریم‌های واشنگتن می‌شوند. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا گفت وزارت دفاع ایران با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین، حمله بی سابقه به اسرائیل و همچنین اشاعه پهپادها و سایر سخت افزارهای نظامی خطرناک برای تروریست‌های نیابتی به بی ثبات کردن منطقه و جهان ادامه می‌دهد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین اعلام کرد که واشنگتن 2 شرکت و 1 کشتی درگیر در حمل کالاهای ایرانی را هدف قرار داده است. ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی هشدار داده بود که تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به واسطه حمله تلافی جویانه به اسرائیل اعمال خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا نیز روز پنجشنبه 6 نفر را در ارتباط با تولید هواپیماهای بدون سرنشین جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در بیانیه‌ای گفت حمله خطرناک رژیم ایران به اسرائیل این خطر را به همراه داشت که به تنش‌زایی بیشتر در منطقه و مرگ هزاران غیر نظامی ختم شود. وی افزود که امروز بریتانیا و شرکایش این پیام روشن را ارسال کردند که ما ایران را مسئول این رفتارهای بی‌ثبات کننده می‌دانیم. بریتانیا همچنین اعلام کرد که ممنوعیت‌های جدیدی را برای صادرات پهپاد و قطعات موشکی به جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد تا توانایی‌های نظامی آن را محدود کند. همزمان وزارت خارجه کانادا گفت بر اساس مقررات اقدامات ویژه اقتصادی مربوط به ایران، 2 فرد و 2 نهاد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. ملانی جولی، وزیر خارجه این کشور، روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه اعلام کرد که کانادا غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع قرارگاه خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. خانم جولی با بیان اینکه رفتارهای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به شدت نگران کننده هستند گفت کانادا و متحدانش آماده هستند و از اقدام در برابر رژیم ایران که به دنبال بی‌ثبات کردن صلح و امنیت منطقه است دریغ نخواهند کرد. با اقدامات جدید کانادا تا کنون این کشور 200 فرد و 250 نهاد ایرانی را تحریم کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد به دنبال شلیک 2 موشک ضد تانک از لبنان به شمال اسرائیل، زیرساخت‌های حزب الله در بخش‌های کفرشبا و مرکبا در جنوب لبنان را هدف قرار داده است. بنابر بیانیه ارتش، توپخانه و تانک‌های اسرائیل به حمله حزب الله در منطقه شبعا پاسخ دادند. رسانه‌های لبنانی حمله اسرائیل در ساعات اولیه جمعه 7 اردیبهشت به شبعا را تایید کردند. حزب الله روز گذشته از حمله به یک کاروان نظامی اسرائیلی خبر داد و اعلام کرد که 2 خودروی زرهی اسرائیلی را در یک کمین ترکیبی منهدم کرده است. این گروه شبه نظامی مدعی شد در این حمله از موشک‌های هدایت شونده برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی در نزدیکی منطقه رویسات العلم استفاده کرده است. جزئیاتی درباره شمار قربانیان این 2 حمله منتشر نشده است. این چندمین تبادل آتش بین حزب الله و اسرائیل از آغاز جنگ 7 اکتبر در نوار غزه است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 370 لبنانی از آغاز جنگ نوار غزه کشته شده که از این بین 240 نفر عضو حزب الله و 68 تن غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل نیز از کشته شدن 18 سرباز غیر نظامی اسرائیلی در این درگیری ها خبر داد.